در جلسه گذشته به نقدی که طرفداران نظریه تمدن اسلامی نسبت به مدرنیزاسیون و خود جریان مدرنیته داشتن پرداختیم و اون هم این نقد بود که جریان تجدد جریان اقامه رفتار، فرهنگ و اخلاق مادی و در یک کلمه اقامه کفر است. و البته اشاره شد که معنای این حرف که جریان تجدد جریان اقامه کفر است و مدیریتی که در او حاکم بوده جامعه جهانی رو به سمت گریز از معنویت و گرایش به غیب سوق داده، این نیست که این جریان در عمق روح آحاد اون جامعه هم نفوذ کرده. نخی جریان های مخالف با او هم در جامعه غرب وجود داشته، کما اینکه مقابله های جدی با اون جریان در جامعه جهانی شده که آخرین نمونش خود انقلاب اسلامی است و جامعه جهانی زیر بار همه لوازم اون تمدن نرفته. اما این تمدن جریانش جریان اقامه گرایش به دنیا و پرستش دنیا و معبد سازی دنیا در حوزه رفتار، اعتقاد و تفکر و اخلاق و گرایش های انسانی است. خب اجمال اون جریان اقامه مادیت بیان شد و اشاره شد که ثمره او در نقطه اوجش این بوده که بسترسازی کرده و از طریق بسترسازی اخلاق و اعتقادات و ارزش‌ها رو تحت تأثیر قرار داده تا مرزی که اصل کلمه توحید و اعتقاد به خدای متعال یک امر غیر ارزشی و برخواسته از جهالت یا واژگونگی مناسبات اقتصادی تلقی شد. ثمره این اقامه اخلاق مادی هم شما در همه زوایای زندگی کسانی که اون تمدن رو به رسمیت شناختن می توانید ببینید که جریان توسعه مادی به جریان توسعه سرمایه‌داری ختم شده و صیانت سرمایه اصل شده، صیانت انسان، کرامت انسان تابع جریان توسعه سرمایه‌داری قرار گرفته و عواطف انسانی مثل منابع طبیعی خرج توسعه سرمایه‌داری شد و عاطفه سازی شده متناسب با توسعه سرمایه داری و مفاهیم ارزشی تغییر کرده. از جمله مفاهیمی که عرض کردم مهمترین مفهوم خود مفهوم دیانت و اعتقاد به غیب، اعتقاد به خدای متعال و اعتقادات دینی است که مورد تعرض قرار گرفته. ولی از جمله مفاهیمی که محسوس و ملموس هست که البته جز مفاهیم محوری نیست که مورد تاخت و تاز قرار گرفته و دستخوش تحول شده، ولی از مفاهیم ملموس هست، مفهوم عفت، عاطفه، غیرت‌های عاطفی و امثال اینها که دستخوش تحول شدن و عواطف تبدیل شده به عاطفه متناسب با ماشین، یعنی جریان اتوماسیون انسان رو منحل در ماشین کرده و عواطف انسانی رو تغییر داده. از جمله مفهوم عفت تغییر کرده در ذهنیت کسانی که این تجدد رو به رسمیت شناختن، به طوری که مفهومی که از عفت در ذهنیت جامعه مذهبی ما هست در تلقی و نگاه اونها نوعی عاطفه نابالغ هست، ناشی از نابهنجاری عاطفی و عدم بلوغ عاطفی تلقی میشه. همون چیزی رو که ما عفت میدانیم، اون چیزی رو که ما غیرت میدونیم، اونها نوعی تعصب جاهلانه میدانند که البته برخواسته از شرایط خاص مادی میدونند. خب من مجال ندارم که این بحث رو توضیح بدم، ولی اجمالش اینه که تجدد دنیا رو معبد قرار بده و از طریق نظام مفاهیمی که تولید کرده جامعه و ادبیات اجتماعی رو تحت تأثیر قرار داده و نیاز و ارضا رو متحول کرده و به خصوص از طریق هنر و فلسفه هنر زیباشناسی اجتماعی رو تغییر داده. از جمله زیباشناسی هایی که تغییر داده مفهوم عفت هست. خب شما میدونید کاری که هنر تو این زمینه کرده کار قابل ذکریست، یعنی قابل توجه هست. من نمیخوام بحث رو مبسوط وارد بشم، ولی به طور اجمال به نمونه هایش اشاره میکنم که کار تحول عاطفی به کجا انجام میده. شما از جمله میبینید که عریان‌گرایی در هنر که برای به حد اکثر رسوندن لذت‌های حسی و غریزی بدون هیچ حد و مرز و تقید معنوی است، خب به دوره اوج خودش رسیده و تدریجا تغییر اخلاق و عاطفه داده. شما اگر تاریخ سینما رو پیجویی کرده باشید، اونچنان که نقل کردن نمایش های از این دست، نمایش عریان‌گرایی در اولین بار یا زمان ظهور خودش در سینما بسیار محدود بوده. اولین نمونه‌ای که نقل می‌کنن به نمایش گذاشته شده برای اینکه عواطف اجتماعی رو جریحه دار نکنه، نه در کشورهای اسلامی، در خود غرب اروپا و مغرب زمین، به صورت یک انسانی بوده با پوشش لباس شنا، اون هم با عبور از لابلای درختان. یک چنین جلوه‌ای رو سینما به تصویر گذاشته از عریان‌گرایی، ولی تدریجا با پیش بردن این مقصد از طریق نرم افزاری و سخت افزاری هایی که ساخته شده، کار رو به جایی رسوندن که الان فیلم های پورنو جزو پرفروشترین فیلم ها تو دنیا به حساب میاد و پورنوگرافی یکی از رسمی ترین شعبه های عرض کنم فیلمسازی و هنر هست و مراکزی مثل هالیوود تدریجاً به همین نقطه که الان میشناسید رسیدن و کار رو به جایی رسوندن و وقیح نگاری رو که اصلا برای ما قابل ذکر هم نیست که چه چیزی در دنیای امروز به عنوان هنر به جامعه جهانی القا میشه و نامش رو هم هنر پیشرفته میگذارن و احیانا گاهی در عرض کنم مسابقات جهانی هم که برگزار میشه جایزه ها رو به این نوع هنرها میدن، یعنی این هنرمندان رو هنرمندان نوگرا، هنرمندان پیشرفته میدونن. علایه حال یعنی این رو هنر متناسب با تکنولوژی تعریف میکنن. خب تجلیل و تحقیرها و کارهای دیگری که شده در کنار هنر، عریان‌گرایی رو به این نقطه رسونده که میدونید که این کار هنر الان به صورت فیلم های سینمایی رو ماهواره ها و یا به صورت سایت های فراوانی که در اینترنت حضور دارن و همه با اونها آشنا هستن. خب کار بشریت به اینجا رسیده و احیانا بدترش اینه که این رو تبدیل کردن به یک ارزش، به طوری که الان ممکنه بعضی از بینندگان و شنوندگان ما مثلا تلقی کنن که ما خیلی تعصبی هستیم که این حرفا رو میزنیم. این تأثیر همون جریان توسعه مادیت هست. البته در بینندگان ما قاعدتا چنین اشخاصی حضور ندارن که با مجموعه این ماجرا موافق باشن، اما در اینها ممکنه ما رو هم متهم به تعصب بکنن. علی ای تقدیر از جمله جریان عریان‌گرایی است که این تأثیر خودشو بر جامعه جهانی گذاشته و بعد به دنبال او پیدایش باشگاه‌های مختلف و استخرهای شنای مختلف و حتی جزیره‌هایی مثل جزیره‌های هاوایی و امثال اینها شده که برای مخاطبان ما شناخته شده است و حتی گاهی باشگاه‌های مختلط مبتذلی که فقط برای زوج‌ها ورود به او جایز است، که این به معنی تبدیل غیرت طبیعی انسان هاست و ریشه‌اش این است که این غیرت رو یک تعصب جاهلانه به حساب می‌آورند. و اونقدر عواطف جامعه جهانی رو تغییر دادن که رسماً به تبلیغ فحشا به عنوان تولید خدمت میپردازن، کمان که سایر خدمات اجتماعی و از طریق رسانه‌های عمومی تبلیغ میکنن و حتی گاهی شبکه‌های دولتی دلال این ارتباطاتی میشن که از طریق تبلیغات انجام میگیره. که حالا من نمیخوام نمونه‌هاش رو عرض کنم. فرض کنید ارتباط تلفنی که یک نفر برقرار میکنه با این کسی که تبلیغ میکنه خودش رو، از طریق واریز کردن حساب تلفنی این شخص به حساب کسی که تماس میگیره که از طریق شبکه انجام میگیره، به اصطلاح حقوق خودش دریافت میکنه و قیمتی که برای تولید خدمت خودش ارائه میکنه از این طریق دریافت میکنه. علی حال این نمونه ها فراوانه که من به ذکر اونها نپردازم. از جمله چیزهایی که قابل ذکر هست که در تغییر عواطف اجتماعی رخ داده که شروعش هم من گمان میکنم در این تغییر از هنر بوده، مسئله نظریه اکتفا و همجنسگرایی که به شکل اجتماعی و قانونیش تو تاریخ بشریت سابقه نداشته. قرآن یک مورد رو نام میبره و اون قوم لوطن و بعد عقوبت اونها رو بیان میکنه. شکل تاریخی نه، شکل اجتماعی و گسترده نداشته و الان جوری رسمی شده در مغرب زمین ازدواج همجنس ها که یکی از علتهایی که عرض کنن اتحادیه اروپا ترکیه رو رسمیتش رو در این اتحادیه به تعویق انداخت همین بود که این نظریه در کشور ترکیه با استقبال مواجه نشده. یعنی این نشاندنده این است که هنوز فرهنگ مردم ترکیه همباخت با فرهنگ اتحادیه اروپا و جامعه اروپا نیست، بنابراین هماورد اونها نیست این کشور. توسعه انسانی تعریف شده در دستگاه اونها که ارزش‌های انسانی متحول بشه متناسب با تکنولوژی در ترکیه تحقق نیافته. خب این واقعا یک مسئله است که نابهنجاری رفتاری که به دنبال خودش آورده مشکلات جهانی هم ایجاد کرده، به طوری که ایدز یکی از مناشئش همین نابهنجاری رفتاری است و شناخته شده هم هست در دنیا و مهمترین چالش بر سر راه توسعه جامعه جهانی هم شناخته شده که قبلا گذشت تا پایان سال 2001 36 میلیون مبتلا شناسایی شده هست و 21 میلیون قربانی میگیره از جامعه جهانی. خب این ناشی از همین تغییر و واژگونگی در اخلاق جامعه جهانی است و نفی تغییرات معنوی و رجعت از ادیان و رویگرداندن و گریز از قدسیات و دستورات معنوی است و از این دست امور در غرب زیاد شکل گرفته که ذکرش به درازا می انجامه. کلن دنیا رو معبد قرار دادن و هنر و همه ابزارهای دیگر رو در خدمت این توسعه پرستش گرفتن که پرستشی است اجتماعی در معبد دنیا و تکنولوژی هم ابزار تسهیل این پرستش هست. باز من یه نمونه دیگری رو اشاره کنم. از جمله نمونه هایی که قابل ذکر هست شهر بازی هایی است که چند روز اعتکاف در او انجام میگیره. دیدید ما مراسم اعتکاف داریم در مسجد، سه روز اعتکاف میکنیم و ارتباط خودمون رو با غیر خدا کمرنگ میکنیم تا به شفافیت در معنویات برسیم. شهر بازی هاییست که وقتی وارد او میشن تا از اون طرف بیرون بیان چند روز طول میکشه، یعنی یک اعتکاف چند روزه در معبد دنیا و نظایر اینها که دیگه حالا من نام ندارم، مثل کارناوال ها و رقص های دست جمعی و امثال اینها که پرستش های جمعی در معبد دنیا هستن یا محصولات تجددن که نمونه هاش فراوانه و کار آماری دقیق هم میتوانید رو انجام بدید. میزان غروب معنویت رو، این در حوزه فقط شهوت مادی نیست، در حوزه غضب مادی هم همین امر شکل گرفته و جلوه های جدیدی از خشونت و غضب که در تاریخ سابقه دار نبوده ظهور و بروز پیدا کرده. سلاح های کشتار جمعی، بوم های شیمیایی، این استفاده از بوم های شیمیایی در واقع اگه خوب دقت بشه به معنای این است که این یک انسان تبدیل شده به یک حشره موذی گزنده‌ای که میتواند در آن واحد صدها هزار نفر رو بگزه. این نوع از تبرز به غضب و خشونت قبلا نبوده. این خشونت ها و غضب هایی که در غرب ظهور پیدا کرده و سخت افزاری و نرم افزاری پیدا کرده که الان در دستگاه امنیتی کشورها از این سخت افزارها و نرم افزاری ها استفاده میشه، این سابقه دار نبود. بنابراین جریان توسعه مادیت و گرایش به دنیا در حوزه شهوات نیست که کار بشر رو به این نقطه سقوط رسونده. در نقطه ظهور غضب هم اگر مطالعه بشه همون پیامدهای خطرناک رو برای بشریت داشته. خب در مجموع اون چه نظر طرفداران تمدن اسلامی است اینه که رفتار انسان، چه رفتار فردی چه رفتار جمعی، چه رفتاری که یه فرد در فردانیت خودش داره چه اونجایی که یک جمع با یک مشارکت به کار رو جلو میبرن، کارهای اجتماعی خالی از پرستش نیست. یعنی انسان بدون هدف کار نمی کنه، دل به هدفی میرنده به طرف اون هدف میره. به اون هدف اگر خدا نبود دنیا، بنابراین انسان از پرستش خدای متعال یا غیر او خالی نیست. چون مبنای ساماندهی در تجدد پرستش خدای متعال نبوده که احد این را از طرفداران تجدد انکار نمی کنه و همه قبول دارن که مبنای توسعه و مدنیت جدید غربی مبنای توجه به حضرت حق نیست. سکولاریزم یکی از ارکان باطنی این تحول هست. خب اگر پرستش حق هدف نبوده، پرستش غیر خدای متعال میشه هدف، چون فعل انسان خالی از پرستش نیست. چه فعل فردی چه فعل جمعی میشه پرستش جمعی دنیا. این همون چیزیست که امام رضوان الله تعالی علیه در پیام براءتشون از او به بت پرستی مدرن یاد فرمودن. بنابراین طرفداران تمدن اسلامی از این رو با تجدد مخالفن که معتقدن جریان تجدد جریان پرستش جمعی دنیاست، که البته این جریان تجدد مراحلی رو که طی می‌کند در جلسه گذشته مورد بحث قرار گرفت، ولی در مجموع جریان پرستش دنیاست. و این پرستش توسعه یاب هم منحصراً در پرستش دنیا خلاصه نمی شود. می شود در نقطه مقابل او یک جریان پرستش دیگر، یک جریان تولی و ولایت دیگری رو تعریف کرد که این جریان پرستش در عین توسعه یاب بودن و تکاملی بودن، در عین اینکه ساختارگرانی است و در صدد ایجاد وحدت و کثرت جدید و مناسبات جدید و ساختارهای جدید و سازوکارها و سازوبرگهای جدید هست، در عین تکامل گرایی و اصلاح گرایی بر محور پرستش خدای متعال شکل بگیره. یعنی تولی به ولایت الهیه و ولایت اولیاء الهی بر محور تولی و ولایت حق، نه تولی و ولایت ابلیسی شکل بگیره. بنابراین بر همین مبنا هم هست که طرفداران تجدد، طرفداران تمدن اسلامی معتقدند که مدرنیته تنها راه برای نیل بشر به سعادت نیست. یک راه هست و اون راه هم انسان رو به سعادت نمی رساند. نه فقط تنها راه نیست، راه سعادت نیست، راهیست که فرجامش به نفع بشریت نیست و می شود تصویر دیگری رو از توسعه و تکامل و اصلاح پیش روی بشریت قرار داد که در این فرایند گرچه همه اون مراحلی رو که در تجدد مادی گفته شد ممکنه شما داشته باشید، اما با جریان تولی و ولایت دیگری نظام تولید مفاهیم دارید، بر محور پیش‌فرض‌های برخواسته از اعتقادات دینی و راندمان‌های غیرحسی، راندمان‌هایی که فقط حسی نیستن، کارآمدی‌هایی که مجموعه وجودی انسان رو در مجموعه جهان مورد توجه قرار می‌دهند. به دنبال او نظام آموزشی خاص و سپس ساختار توزیع مناسب و سپس ایجاد جریان تولید و ارضا و توسعه جریان تولید و ارضا و ایجاد بستر برای تحریکات حسی و سنجشی انسان در جهت توسعه گرایش به خدای متعال. این چیزیست که در این دستگاه هم قابل تصویر هست. بنابراین راه منحصر نیست، نه فقط راه منحصر نیست، معتقدم که یه مزایایی در این راه هست که بر اساس این نقطه قوت ها میتوان امیدوار بود که اگر ما مسیر توسعه جامعه جهانی رو به سمت گرایش به خدای متعال قرار بدیم و به سمت پرستش خدای متعال قرار بدیم، این دردها و رنجهای مزمن جامعه جهانی حل بشه. چون هدف در تمدن دینی بیش از دنیاست، فضاییست، جهانیست که در اون فضا و جهان تنازع موضوعیت نداره، جای تنازع نیست، محدودیت های عالم دنیا رو نداره. طبیعتاً چنین جریانی به توسعه ایثار ختم میشه. آزادی میتوانه برای بشر بیاوره، آزادی و آگاهی هم که برای بشر میاره جریان خودکامگی نیست که در توسعه مادی تصویر میشه. پس صاحبان نظریه تمدن اسلامی پیشنهاد یک راه دیگری رو برای توسعه جامعه جهانی میدهند و معتقدند این نکته قابل تأمله که این تقسیمی که در اندیشه خود غربی ها گاهی به چشم میخوره و گاهی بعضی از روشنفکران دنیای اسلام یا مدعیان روشنفکری هم او رو میپذیرند و به او دامن میزنند، این قابل قبول نیست. تصویرگری و نگارگری که در مورد جریان توسعه غربی صورت میگیره معمولا اینجوریست که میان دو تا جامعه رو با هم دیگه مقایسه میکنن. معمولا یکی جامعه ما قبل تجدد، ما قبل انقلاب صنعتی، ما قبل رنسانس، که در نگاه این قوم و این جمعیت جامعه ایست که مبتلا به فقر و جور و جهل و ناتوانی در مقام دفاع از انسان در مقابل تهدیدهای طبیعی و غیر طبیعی است. جامعه ایست که مبتلا به انواع گرفتاری ها و بیماری ها و ناامنی ها، جامعه ای که درش سل، تراخم، نمیدونم و مالاریا و امثال اینها وجود داره، فقر وجود داره، گرسنگی وجود داره، یک سورو این جامعه میگیرن، جامعه ای که درش اختلاف طبقاتی وجود داره، جامعه ای که درش بردگی وجود داره، و سوی دیگر یک آرمان شهرهایی رو تصویر میکنن که در اون آرمان شهرها از فقر و جهل و اختلاف و اسارت انسان هیچ خبری نیست. آرمان شهرهایی که انسان سلطه بر طبیعت پیدا کرده و از طریق سلطه بر طبیعت توانسته به مطلوبهای خودش دست بیابه، درش آزادی و برابری و عدالت هست، درش رفاه به حد اکثر رسیده و فقر و اسارت نیست. حتی در بعضی از آرمان شهرهایی که تصویر کردن مرگ نیست، بشر توانسته با پیشرفت علوم طبیعی بر پدیده مرگ مسلط بشه و مرگ رو هم کنترل بکنه و دیگه نمیره. و یک چنین تصویرگری و نگارگری از آینده کردن، جامعه‌ای که توانسته برد هوشی انسان‌ها رو افزایش بده، جامعه‌ای که از طریق اتوماسیون توانسته فراغت‌های انسان رو فراوان بکنه و به جای اشتغال و دل مشغولی تفریح و تفرج خوشی است، این آرمان شهرهایی که فراوان ازش گفتگو کردن. خب معمولا نگارگری و تصویرگری که میشه برای به ثبت رساندن تجدد اینه که میان یک جامعه آرمانی از تجدد نشون میدن و یک جامعه غیر متجدد با همه اون اطلاعات. خب غرض ما دفاع از کاستی های جامعه قبل تجدد نیست، غرض ما دفاع از فقر و جور و جهل و ضعف و زبونی در مقابل طبیعت نیست، غرض اینا نیست، ولی مسئله این است که نه اون جامعه که اونا تصویر میکنن اینقدر مبتلا بوده و نه این جامعه آرمانی که میگن جامعه ایست که ما در دنیا میشناسیم. این همون بحثی است که قبلا گذشت. همه اون رنج های کهنه بشریت مزمنتر، پیچیده‌تر و لاعلاجتر شده که بحث اینها در جلسات گذشته به طور مبسوط گذشت. اینها از نقص های تجدد، از بردگی نرم‌افزاری و مدرن، از ناامنی های برخواسته از توسعه اخلاق مادی، از افول معنویت، از پارامترهای عدم اعتدال روانی و به هم خوردن تعادل محیط زیست و خطرهایی که ناشی از نابسامانی در تعادل در محیط زیست هست و امثال اینها، همه اونها رو میپوشانند و این یک نگارگری غیر منصفانه برای تغییر ذهنیت جامعه جهانی، در حالی که اگر ما بخوایم حقیقت رو تصویر بکنیم همه اون مشکلاتی که در جامعه قبل تجدد بوده به شکل بسیار پیچیده تری در فضای تجدد هم وجود داره. بنابراین ما میبایست به سمت یک جامعه دیگری حرکت بکنیم، اون جامعه رو که انقلاب اسلامی باید دنبال بکنه، چه در سطح جهانی، چه در سطح منطقه‌ای، چه در داخل کشور خودش، یک جامعه دیگری است. بنابراین بر اساس این نگاه اگر ما بخوام یک اصلاح واقعی داشته باشیم، جریان اصلاحات بر محور تجدد نباید باشه، بعد بر محور ارزش‌های دینی باشه و ما تلاش کنیم که اون آرمان‌های دینی رو و ارزش‌هایی رو که دین معین کرده محور اصلاحات قرار بدیم و اصلاحات رو بر محور تکامل دینداری جامعه شکل بدیم، یعنی بستر تکامل دینداری ایجاد کنیم و ارزش‌هایی رو هم که دین به اصطلاح ارائه می‌کند به تدریج در جامعه محقق بکنیم. البته طی کردن این مسیر نیازمند به یک سلسله مراحلی است، بعد مراحلی رو پشت سر بگذاریم تا بتونیم مسیر رو طی بکنیم که برخی از مراحلش تا کنون طی شده، برخی مراحل باقی مونده و معتقدن که انقلاب اسلامی ظرفیت ایجاد چنین تحولی رو هم در دنیا داره، یعنی میتواند بر مبنای فلسفه سیاسی خودش نرم افزاری و سخت افزاری جدیدی رو تولید کنه که راه رو برای یک تمدن و توسعه جدید پیش روی بشریت قرار بده. نگاهشون به انقلاب اسلامی چنین نگاهی است. طبیعی است که پس از پیروزی در مرحله انقلاب سیاسی که انقلاب اسلامی بی تردید تبدیل به یک انقلاب جهانی شده و در این مرحله پیروز شده، بعد کارهای دیگری را انجام بده. همینطوری که انقلاب جهانی ظرفیت جهانی شدن و انقلاب اسلامی در تغییر مناسبات سیاسی داشته و توانسته دوره جنگ سرد بین دو قطب مادی رو تبدیل کنه به جنگ و درگیری تمدن‌ها یا گفتگوی تمدن‌ها، مهم نیست، به دوره شکلگیری تمدن‌ها جامعه جهانی وارد بکنه، از دوره جنگ سرد بین دو قطب مادی جامعه جهانی وارد فضای شکلگیری تمدن‌ها و احیای هویت‌های تمدنی و حالا درگیری یا گفتگوی بین این تمدن‌ها برسونه، که اینو بعد در جای خودش بحث کرد که ما باید به گفتگو بیاریم یا به جنگ و درگیری و برخورد، و جای برخورد به گفتگو کجاست، مطلقاً باید گفتگوگرا باشیم یا برخوردگرا یا نه ترکیبی از برخورد و گفتگو است، نه برخورد مطلق و نه گفتگو مطلق، باید جایگاه اینها تعریف بشه. اون تابع بحث ما در فلسفه تاریخ که اینجا نمیخوام به بحثش بپردازیم، نگاه فلسفه تاریخی ماست که مواجهه تمدن ها رو با هم دیگه تعریف و تفسیر میکنه و نوع برخورد اونها رو تحلیل میکنه. ولی علی ای حال این انقلاب اسلامی که این برد سیاسی رو داشته و در درون مرزها نمونده و موازنه جهانی رو تحت تأثیر قرار داده، در حوزه فرهنگ هم ظرفیت ایجاد فرهنگ جدید و ادبیات جدید رو داره. الان باید دو کار بکنه، یکی این که الان که چالش بین سازوکارهای اجرایی برخواسته از ادبیات مدرنیته با آرمان ها و ارزش ها آشکار شده، نباید طرف اون ساز و کارها رو بگیره و بر روی ارزش ها خط بکشه، بلکه میبایست فلسفه سیاسی خودش رو در قدم اول مدون کنه و بعد بر پای فلسفه سیاسی مدون خودش انقلاب فرهنگی کنه، که این انقلاب فرهنگی در حوزه معارف دینی به تکامل معرفت های دینی ختم بشه، نه در پایه هرمنوتیک و تعبیل حسی بر پایه تعبد بذاره، و در حوزه علوم کاربردی باید به تولید نرم افزاری جدید هماهنگ با فلسفه دینی بیانجامه. این کار رو باید انجام بده و انقلاب اسلامی ظرفیت انجام این کار رو هم داره، و برخلاف این که تبلیغ میکنن که انقلاب اسلامی دوره جوانی و کارآمدی خودش رو از دست داده، در 20 چند سالگی خودش که تقریبا 22 سال از عمر او میگذره، در 22 سالگی خودش جوانترین انقلاب های جهانی شناخته شده است. هیچ یک از انقلاب های جهانی که ما میشناسیم در 22 سالگی خودش به شادابی، جوانی و توانمندی انقلاب اسلامی در جامعه جهانی نبوده. این قابل مطالعه و تحقیق هست. من این رو ادعا نمی کنم. انقلاب کبیر فرانسه رو شما ببینید، انقلاب اکتبر روسیه رو ببینید و نظایر این انقلاب ها رو. در 22 سالگی خودشون هیچ کدام به جوانی و شادابی و توانمندی انقلاب ما نبودن. انقلاب ما همینطور که توانست بر در کمال با ناباوری به یک انقلاب سیاسی عظیم و ماندگار در جامعه جهانی تبدیل بشه، حتما پتانسیل کافی و لازم برای ایجاد یک انقلاب فرهنگی و ایجاد نرم‌افزاری جدید و ادبیات جدید رو هم داره، و این بدنیست که تمکنون پیش روی انقلاب اسلامی قرار داره. و الا اگر ما این کار رو هم انجام ندیم و بخوایم با تکیه به ادبیات مدرنیته به دنبال تحقق آرمان‌های اسلامی باشیم، باید بدونیم که این به شکست ما منتهی خواهد شد. خب من بحث رو همینجا به پایان میبرم. ناگفته های این بحث فراوانه، ولی ما دیگر بجاری برای بحث نداریم. از همه عزیزان و شنوندگان و بینندگان عزیز هم تشکر میکنم و عذرخواهی که در طول این مدت مزاحم بودم. ناگفته های فراوانی باقی مون در باب علم صنعت و جهتداری علم و صنعت، که این و اینکه علم و صنعت و نرم افزاری ها و سخت افزاری ها یا اسلامی و غیر اسلامی دارن یا نه، و حوزه تقسیم علوم به اسلامی و غیر اسلامی کجاست، و این که چه گام هایی در این مسیر باید انقلاب اسلامی برداره، تا کجا این گام ها برداشته شده، اینها مجال های دیگری میطلبه. و از جمله بحث هایی که باز باقی موند تطبیق این نظریات در یک دیگر و به تفصیل در باب این نظریات و نگاه هایی که در زوایای مختلف بحث دارن پرداختن بود، که همه اینها رو به مجال دیگری که انشاءالله خدا متعال در اختیار قرار بده موکول میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.